بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در جهت ثانیه ادله حرمت سفر بود و حدود دلالت انسان. آیات دو آیه لا یفلح الساحر و لا یفلح الساحرون و آیه سوم هم آیه اصلا که 102 سوره بقره بود که دیروز وارد شدیم و نکاتی درباره آیه مطرح شد و دلالت آیه بر حرمت سر امر مسلم و قطعی است که مستند به چند فقره از این آیه شریفه و موازعی و فرازها و جملاتی از آیه شریفه بود. در اینجا بد نیست که اشاره بکنیم به این که از این آیه شریفه احکام متعددی قابل استفاده و بهره برداری که الان بعضش را که ما یکیش را اینجا الان بحث کردیم، اشاره به چند حکم دیگر هم میکنیم که احتمالا قابل استفاده است و بعدش هم را بعد صحبت میکنیم. خب اولین حکمی که از این آیه شریف خوبی استفاده میشود از شاد که حرمت سحر بود، حرمت مؤکد سحر بود که از موادی از این آیه استفاده شد و دیروز هم مستند کردیم به فرازها و فقراتی از این آیه شریف. حکم دیگری که از این آیه می شود استفاده کرد، حکم دومی که می شود از این آیه شریف استفاده کرد، حرمت تعلیم سحره. این حکم دوم. حکم سوم حرمت تعلم سحره. این دو حکم تعلیم و تعلم را چون تو فروعات بعد مستقل بحث خواهیم کرد، مجدداً از این زاویه به خود این آیه باز خواهیم داشت و یه برگشتی به آیه خواهیم داشت که استفاده حرمت تعلیم و حرمت تعلم آیا درسته یا نه و اگرم آری حدود این حرمت ها چیست. اینم دو حکمه. بنابراین حرمت سه، حرمت تعلیم سه، حرمت تعلم سه، سه حکم. چهارم با یک بیانی که از شبه که مبتنی بر القاء خصوصیته می شود آیه را دلیل قرار داد بر حرمت مطلق، حرمت تعلیم مطلق محرمات. اینم با یک القاء خصوصیته میشه که این را اونجا ممکنه باز راجعش بحث بکنیم، برای اینکه مطمئنن هیچی تفاوتی بین سحر یا حداقل بعضی از محرمات بزرگ مثل سحر نیست. اگر تعلیم سحر حرامه هیچ وجهی نداره، تعلیمش به چیز خاصی نیست جز اینکه یک محرمی رو داره منتقل میکنه. حالا قاعده این میشود از شبه که با این قاعده خصوصیت دلیل برای حرمت تعلیم هر محرمی و این در همون ادله تعلیم محرمات که در سحر و تلبیه بحث کردیم به این آیه هم میشود استناد کرد و ارهای خودتون کرد. شد به این شکل اونجا نیاوردیم. و همینطور این هم حکم چهارم و حکم پنجم هم تعمیم حرمت تعلم سر به تعلم هر محرمی، البته بنابراین که اثبات بشه و دایرهش هم مشخص بشه. این هم حکم چهارمه. این از سبب که حکم نمیدم چندم شد چهارم شد پنجم شد. یکی حرمت سحر داشتیم، اون که بحث شدیم. بعد میاد حرمت تعلیم سحر، حرمت تعلم سحر، سحر حرمت تعلیم مطلق محرمات، حرمت تعلم مطلق محرمات. پنج تا که این چهار حکم را ما بعد در اون فروعات بعدی ابعادش رو روشن میکنیم. فعلا میخواد بگیم آیه این دامنه دلالی را دارد. دامنه دلالی آیه اینه، چون اصلا اون القاء خصوصیت و تنقیح منات هم به نحوی دلالت خود دلیل به حساب میاد. این پنج تا حکمه که حکم اول رو ما الان بحث کردیم حرمت سه، اما این چهار حکم بعدی را انشاءالله در فروعات و در آینده بحث خواهیم کرد. علاوه بر این پنج حکم، البته اینا همه احتمال اون حرمت سه را قطعی گفتیم دلالت میکنه، این چهار حکم بعدی اجمالا دلالتی در آیه است ولی کم و کیفش شما در فروعات بعدی بحث میکنیم. نه فقط سهره،
حالا کتابونو دفعه بد
نیست، اونم بد نیست. این پنج تا، ششمین چیزی که میشود اینجا بنابر بعضی احتمالات استفاده کرد، همون حرمت اکتساب به سهره که ایشون میگه. اینم یک حکم دیگری است که ممکن استفاده بشه. اینم را باز در فروعات و در اون مقام دوم به اینم میپردازیم. اینم ششم. هفتمین حکمی که میشود از اینجا استفاده کرد، حرمت اضرار به آخرین، به دیگرانه، که از شبت که آیه که بفرماد که از شبت که و ما بله و ما هم به زارین بهی من احد، این آیه لحن از شبت که عتاب آلود و توبیخ داره نسبت به اضرار به دیگران. این هم از شبت که حکمی خود میشه از این آیه استفاده کرد. و هشتمین، به طور خاص همون تفریق بین زوج و زوجه، چون آیه فرقون بین المرء و زوجه، تفریق بین دیگران، اختلاف انداختن بین دیگران، به خصوص حالا در اینجا بین زوجه، بین زوجه و واجبات خصوصیت بین دیگران. باز این آیه دلیل بر این میشه که این کار کار محرمی و خودش هم موضوعیت داره، ولی اون که از طریق سهر نباشه. شاهدش هم اینه که همین آیه تمسک شده برای مثلا نمیمه بین از زوجه، کسی که نمامی بکنه، معلوم میشه که خود عنوان تفرق، ایجاد تفرق و تفرق بین از زوجه و همینطور بین دیگران، الغای خصوصیات که دیگران هم میگیره، این باز از خود این آیه میشود به طور مستقل از شود که استفاده و حرمتش کرد. یعنی یتعلمون ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، متفاهم عرفی اینه که اون امری که محرمه در اینجا همون نیست که یفرق بین المرء و زوجه. درسته اینجا مصداقش حالا سهره، ولی عنوانی عنوان عامه و در این عنوان عام ما میتوانیم قاعده درست کنیم و به خوبی ازش قاعده استفاده میشه که ایجاد تفرقه بین زوجین امر محرمی. اینم هشتمین مسئله است که استفاده میشه. اون پنج تا حکم رو بعد میگیم، این اینا رو دیگه الان تعدی واضحه، این حکم اضرار و تفرقه، این دو تا حکم از اینجا استفاده میشه که خب فراتر از بحث سهره و از شرط که در واقع در آیه شریفه سهر که مورد مذمت قرار گرفته از دو حیثه، یکی و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، که نفس سهر را داره تحریم میکنه، و یکی هم اینه که در اینجا از سهر یک استفاده میشده که استفاده اضراری بوده، استفاده تفرقهی بوده. معلوم میشه که خود اضرار و تفرقه هم مستقلن موضوع حکمه، ولذا به صورت دو قاعده در میاد، نوعی تحلیل برای مسئله و شلش استفاده میشه. حکم مطلقی استفاده کرد و به نظر میاد دلالت بر اون هم دلالت تامی تامی کلا. اینم نو دهمین حکمی که میشود از تامی کلا اینجا استفاده کرد، اینه که همون اثرات که نهمین حکمی که میشود از استفاده کرد، همون اثرات که حرمت از شبت که افتراء بر دیگران و به خصوص بر پیامبرانه، که این مبتنی بر اینه که اون سامنه که ما تفر شیاطین علی ملک سلیمان، یعنی اون افترایی که شیاطین و احتمال قدی هم شیاطین انس بودن تحت تاثیر شیاطین جن که بر پیغمبر و پیامبری مثل سلیمان وارد کرده بودن، خب اون به صورت ذمی داره اون را هم مذمت میکنه آیه. این البته دلالت ذمی است، در مقام اطلاقی نمیشه ازش گرفت، ولی اصل محرم بودن افتراء علی غیر و حد اقل حالا علی الانبیا، اینو به صورت خاص داره تأکید میکنه و باز آیه دلالت میکنه. نکته دهم هم از شبت که بله پیروی از دو دو تا مطلب ما در روایات داریم که به نحوی از این آیات استفاده میشه، حالا در حد دلالت هم نباشه اشعار داره این دقیقی. اونی که ما در روایات داریم یکی تصمیم سنن باطله است. خیلی مذمت شده که کسی بیاد سنتی بگذاره که یه وقتی کسی خودش گناهی را انجام میده، یه وقتی میاد که حایریزی گناهی میکنه که دیگران را به دنبال خود میکشنن. این همون عقاب مضاعف داره که در روایات معتبر بود، سابقا هم خوندیم در همین جا و هم در جای دیگه، که کسی که من سن سنتا سیئه فله و علیه وزر من عمل بها الى قیام القیامه، که همونجا میگفتیم که این فراتر از اصل حرمتی که در یک عمل محرم بوده، وقتی که این عمل به صورت در مرعا و منظر قرار میگیره یا یک رسم و ادب و رسوم اجتماعی رو پایه‌ریزی میکنه که جمعی رو به دنبال خود میکشه، این گناه مضاعف داره. و از شبت که در اینجا هم با ملاحظه خود آیه و روایاتی که ذیل آیه بوده که ازده آمدن، حالا گاهی نسبت داره شده به خود ابلیس، خیلی برای الله میفهمون که ابلیس که میگیم یعنی توسط همین شیطانهای جن انس بوده، یعنی ازده آمدن وقتی از سلیمان از دنیا رفت آمدن سامنه کنن اسناد سحری را گذاشتن زیر تخت ایشون و خود این کار ایشون موجب شد که پایه یک سنتی ریخته بشه، هم افترایی بر نبی زده شد تطور شیاطین علام و ایک سلیمان و هم این که سنتی را پایه ریزی کردن که دیگران اتبعو، این هم پایه ریزی یک سنت باطله ای انجام دادن کسانی که این افترا را بستن و منشأ رواج سحر شده که این گناه مضاعف و گناه دیگه ایست و تعبیر کفرم که اینجا شده ولیکن نه شیاطین کفرو که آمدن کفرو یک احتمال بود که سحر میکردن ولی احتمال ازهرش که رو دیروز اینو نگفتیم اینه که آمدن پایه‌گذار سحر بودن، یعنی کاری کردن که رواج پیدا بکنه و این هم یه حکم دیگری است که از این استفاده میشه. البته این دو سه تا حکم اخیر فل جمله از آیه استفاده میشه چون آیه مستقیم در مقام بیان اون نباشه، شاید اطلاقی درش نباشه ولی استفاده میشه. و همینطور اون از شبات که یعنی تصمیم سنت باطله و مضره و متابعت از اون، که متابعت از این سنت باطله هم خودش عنوانی است که در روایات اومده. نمیگم نیست حتما، میگم ممکنه کسی بگه که نیست، بگه که آیه بیشتر داره خود سحر رو میگه، بعید نیست بگیم هستم، نه خیلی استرادی نیست میشه بگیم، به خصوص این یکی ممکنه بگیم در مقام بیانم فهم بیشتر ممکنه بگیم آیه با اتبع و ما تسلو شروع میشه، یعنی بیشتر داره تأکید میکنه بر این که پیروی که انجام شد و سحری که مردم رواج دادن و دنبال رفتن اینو داره محکوم میکنه، اما اون ما تطل و شیاطین علی ملک سلیمان زمنن داره چی میکنه، ولی ممکنه بگیم در اونا میشه میشه بله بله اونم امکانش ظاهرن باید باشه. حالا ما تازه یکی از همین دوستان اینجا افشت این کتاب های رمز و جفر ناورده که دیشب میخوردیم از جمعه که ظاهرن چنین چیزی، یعنی استفاده ظاهرن خوب که معلوم از آیات میشه به استفاده های مضر هم ظاهرا بعد یه جوری از کلمات شده ظاهر میشه که میشود انجام داد. حالا نمیدونیم، حالا خیلی ورود نداریم تو اینا دیگه، مشکل از ماه دیگه، ضعف از ماه. از طرف که این هم ایزا اضرار و تفرقه بود ولی ایزا میدونم نه، ولی بحث برداشتی نمیخوام بکنیم، میخوام ببینیم به کجا این مستند میشه، یعنی بحث فقهی و اصولی درست میخوام بکنیم که اون یه نوع برداشته ولی جایی از این که از اضرار ولی اضرار بخونه بین اضرار و ایزا متفاوت، اگر بگیم مستصابیه بله همون اضراره که گفتیم و اگر فرق داشته باشه اون وقت اون عنوان اینجا نیامده، اگر که بگیم اضرار با ایزا یکیه، یکی نیست البته کمی تفاوت داره. از ساعت که این ده تا شما دیگه اجازه بدید 11 تا حالا مطابقت جدا بکنید ده تا میاد بزن میشه ما هم باوردیم حالا این حدود این اسکال دم دستی به ذهن میاد که تقریبا 10 حکم در این آیه از این آیه قابل استفاده است. البته به حرمت سهرش رو کامل بحث کردیم، این 4-5 عنوان بعدی هم تقریبا حالا وضوح داره بحث کردیم و بحث تعلیم و تعلمه، هم خود سهر هم الغای خصوصیتش که بیاد شام سایر محرمات رو بگیره، این 4-5 حکم از حکم دوم تا پنجم رو بعد صحبت میکنیم انشاءالله. در فروعات بحث برمیگردیم به خود آیه و حد و حدود این حرمت ها و دلالتش رو استفاده بحث خواهیم کرد. ضمن اینکه که وقت در اونجا نکات دقیقی باز در خود آیه هست، در اون بحث و تعلیم و تعلم نکات مهم و دقیقی است که الان میخواستم وارد بشم، بعد میرم که خب منطقیش اینه که تو اون فروعات بعدی بحث کنیم. همینجا اشارات که دو سه نکته هم باقی مونده که بد نیست در این آیه بگیم. ما نکات مقدماتی هفتشتو گفتیم، بعدم وارد این احکام شدیم. در واقع ما در آیه اینجوری بحث کردیم، اگر بخواید منظم بگیدیم که سومین دلیل برای حرمت این آیه میشه. این آیه درش یک نکات مقدماتی تفسیری بود که عرض کردیم، ششتا بود. یک بخش اول این بود، بخش دوم در آیه نکات حکمی و فقهی آیه بود که این در یازده تا حکم میشه که عمدتا هم حرمت سه رو بحث کردیم. دو نکات تفسیری مطلقش و نکات تفسیر فقهی و فقهی و در اون بخش اول برای چند نکته رو اضافه میکنم. حیفم میاد که حالا تا اینجا رسیدیم اونام را حضر نکنیم. یکی راجع به همون مفهوم از شود که نه این اجازه بدید این منشتراه این نکته توی اون بحث بعدی که میرسیم در تکسب اونجا عرض میکنم. نکته مهمی هم هست و اونجا عرض میکنم. خب این پس هنوز جای مناسبی در آینده داره که بحث کنیم کرد و از شب که اما یه نکته دیگری در همون بخش اول نکات مطلق تفسیری نه نکات فقهی تفسیری اینه که در این آیه در حقیقت این آیه یک زاویه دیده، این آیه دفاع هم از عصمت انبیا هست هم دفاعی از عصمت از شب که ملائکه هست. در این آیه هم و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یعنی میگه حریم سلیمان از این گناه و آلودگی که سهر باشه پاک داره تنزیه میکنه صاحت مقدس حضرت سلیمان را. این هم یک باریست که در این آیه داره و یکی هم از شبت که تنزیه اون مقام خودون دو ملکه که ما یعلمان من احدن حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر، که اون دخالتی هم که اون دو ملک کردن از شبت که اینه که اونا بگوستن انما نحن فتنه فلا تکفر، یعنی اونها نیامدن به قصد گناه و رواجه یک معصیتی مثلا اقدام بکنن، اونا برای یک امر درستی اقدام کردن، دیگران سوء برداشت و استفاده کردن. بعد خلاف اون روایاتی که به خصوص در کتب اهل سنت آمده که این دو ملک را اصلا متصف کردن به از سبب که خیلی عجیبه ذیل آیهی که بیشتر لحنش تنزیه شأن پیامبر و ملک هست، روایاتی وارد شده که اصلا اونا را آلوده به انواع معاصی نشون داده هست. کاملا به این نکته توجه داشتم، صاحت او را از این آلودگی داره پاک میکنه. بله نه مطلق اسمت نیست، بله مطلق اسمت نیست، از یه گناهی داره پاکش میکنه. ببینید عدلهی که در بحث اسمت انبیاء اونها در قرآن آمده از این نگاه دو قسمه، کاملا به این توجه بود. بعضیه که اصل اسمت را به اطلاقه ها اثبات میکنه یا و خلاف و معاصی را به اطلاقه ها نفی میکنه، بعضی هم در موردی در یه موردی یک شبهی وارد شده اونو میگه این نبوده، این از سلیمان کسی اشکالی بهش نگرفته، این اشکال بهش گرفتن، این اشکال خاصی که در اونجا بوده اینو داره رفعش میکنه. و
مثلا این مبتنی بر همون پیش‌فرضه که مقام عصمت داشته. مثلا یه شبهه اینجا وارد شده، میگه شبهه رو برمی‌داره، میگه نه اینجوری نبوده. این هم حالا یه نکته ایتون اثبات مطلق تفسیری هست. از شبهه که یک نکته و سؤال دیگری هم که اینجا هست اینه که این و ما یعلمان من احد حتی یقولو انما نحن فتنه. این سؤاله که آیا این که ملائکه آمدن به حالا تمثل و تجسدی پیدا کردن و یاد میدادن، یعنی با واسطه پیامبر بوده، یه پیامبری بوده، یا اینکه نه مستقیم خودشون به مردم یاد میدادن؟ اگر هم مستقیم بوده مردم میشناختن اینا رو یا نمیشناختن؟ این سوالاتی که در دو سوالیست که در آیه وجود داره که آیا این تعلیم این دو ملک تعلیم مباشری به مردم بوده یا تعلیم توسط خودمون پیامبر بوده، و اگرم مباشری بوده اون وقت مردم رو میشناختن یا نمیشناختن. خیلی تو روایات اون چیز واضحی نیست، ولی ظهور خود آیه این مقدار اینه که یعلمان من احد، این که به همه یاد میدادن و بعدم بهش میگفتن لا تکفر، ظاهرش مباشرت و از سبب مواجهه و مخاطبه با مردم به طور مستقیم، مگر اینکه حالا قرینه این چیزی پیدا بشه. اما اینکه حالا مردم هم میشناختن نمیشناختن، چه تلقی داشتن، این از آیه چیزی نمیشه استفاده کرد. ظاهر اینه، مگر اینکه حالا دلیلی بیاد. من این چند تا بحث آخرم رو برگردونم به اون بحث اول، نکات تغییری دار نه نکات فقری. از کلم کل بحث ما این نکات مطلق تفصیلی میشه که 5-6 تایی گفتیم، یکی دو تایی اخیرا به اون ملحق میشه. بحث دوم در آیه این نکات فکری بود که حالا دیروز امروزه ما گفتیم یه بازگشت به قبل داشتن. یکی اینه، و همونطور که نکته دیگرم اون این نکته البته در تفاصیل آمده، ما تدل شیاطین علی ملک سلیمان، اونجا هم گفته شده که احتمال داده شده که اون افترایی که بستن و دخالتی که کردن در ملک سلیمان و اسناد سر به اونجا گذاشتن کار کیه؟ این شیاطین کی بودن؟ شیاطین جن یعنی ابلیس و اتباع او، یا اینه که یعنی اونا اومدن اصلا این کار این اوراق رو اونجا گذاشتن، یا این که نه شیاطین جن انسان؟ البته شیاطین انسان آدم های شیطونه که بودن، و البته شیاطین انسان تحت تاثیر اون شیاطین جن طبعا هست. اینجا از شاید که ظاهر اولیه آیه بیشتر اینه که خود شیاطین جن اومدن این کار را کردن، و این البته خب زیاد نیست، غالبا شیاطین جن یک تصرف مادی در خارج کم میکنن، معمولا وسوسه میکنن که دیگران آلات مثلا لحب بسازن، چنین بکنن چنان بکنن، اما اینکه شیطان خودش مستقیم بیاد این کار را بکنه این کم داره، و به مشاهده و وجدان ماها که خیلی ثابت شده و چیزی نیست، ولی شواهد نقلی و روایی رو داریم که گاهی شیطان مستقیم این کار رو میکنه. اگر این باشه، احتمال اول باشه، اینجا از اون جاهاییست که در حقیقت شیاطین جن غیر از وسوسه انگیزی و تحریک دیگران به گناه و ابزار گناه، خودشون به صورت طبیعی و مادی فعل مادی انجام دادن در عالم خارج، یعنی اومدن اوراق و کتب سحر و اینا زیر تخت سلیمان قرار دادن تا بعد بتوانن بگن این سلیمان همه اون کارهای خارق العاده مستند به این کتب سحر بود. این برابر احتمالی که بگیم خود اونها انجام شیاطین نجو شیاطین جن، ولی احتمال هم داره که بگیم نه، شیاطین اینجا در واقع شیاطین جن تحریک کردن به آدم‌های بدذات و اثرات ناسالمی اومدن این عمل رو انجام دادن. ظاهر آیه بیشتر به احتمال اول بخوره، شیاطین یه ظهور بیشتری در همون شیاطین جن داره در قرآن، گرچه دایی هم در انسان به کار رفته ولی غالبا اونه، ولی ظاهر یک عملیات طبیعی که توی عالم انجام میشه اینه که معمولا این کار شیاطین جن تحریک کنند و وسوسه انگیزند و عملیات مادی خارجی رو آدم ها میکنن، آدم های ناسهی میکنن.
قدرت که دارن، ولی درسته.
نه نه اونی که اون غالبا شیطان که نمیاد توی عالم مثلا این دست
نه کار خارق‌العاده چیه؟ قدرت
مخلاده
عملیه
که
کارهای مخفی
که از قدرت بله میتونه اون قدرت مخفیش اینه که میاد تو ذهن ما چی میکنه. این عملیات خارجی خیلی کم رواج داره دیگه.
میدونه
خیلی کمه دیگه. عرض شود که اینم این آیاته. بنابراین آیه شریفه رو ما دو مبحث و ذیلش داشتیم. بحث اول نکات تفسیری بود و توضیحی راجع به آیه و تفسیری اینها و بحث دوم راجع به تفسیر فقهیش بود که حدود 11 تا حکم قابل استفاده است. اون چه که در اینجا با بحث ما مربوط بود همون حکم اول بود که حرمت سحر باشه که اونم مستدل و مفصل بحث کردیم. بقیه رو دیگه یا در آینده تفصیل میدیم. بعضی شما به اینجا مستقیم رب نداره. حالا ما اشاره بشه کرد
بحث نکاتی
محرمت هم موضوعش بحث کسته تو قروات میاد. هم قروات هم مقام بعدی دیگه بحث تعلیم و تعلم و اشترا اون پنج شش تا حکم رو بعد صحبت می‌کنیم. بله دو بعد بحث می‌کنیم. اصلاً که این سه آیه شریفه در اینجا بود. چهارم استدلال قرآنی که برای حرمت سحر ممکن است انجام بشه به این تعبیر نیامده ولی ممکن است انجام بشه این است که اساس که یک دلالت التزامی و استفاده به نحو مدلول التزامی از آیات عدیده‌ای که در باب سحر آمده. اگر یادتون باشه در اوایل گفتیم که قرآن کریم که بحث سحر پرداخته در این آیات حدود 60 موردی که سحر در قرآن به این معانی مطرح شده که ما قبلا هم میگفتیم دعای سبحانی فرمودن 70 سال نه همون گفتن 57 مورد در قرآن به کار رفته در کتابشون سه و گرچه اینم شاید درست نباشه برای که بیش از 57 مورد حدود 60 مورد میشه. در حال در این حدود 60 مورد که واژه سه در قرآن به کار رفته گفتیم که کلیت اینها به 3-4 تا موضوع برمیگرده. یکی همین موضوع بحث حضرت سلیمان و اینها که سوره بقره بود. این یک محور که همین یک آیه هم بود. یک محور هم از طرف که موضوع از طرف که قصه حضرت موسی سحره فرعون که متعدد در سور قرآن در سوره طه و چند جا و آیات متعدد که واژه سحر درش به کار رفته مربوط به این قصه سحره فرعون. پس یک دسته آیات مربوط به قصه سلیمان کمی یک بود. یک دسته آیات که متعدد هم هست مربوط به سحره فرعون و یک دسته معظم از آیاتی که واژه سحر درش به کار رفته است مربوط به اتهاماتی است که دیگران به پیامبر خدا و ائمه و سایر پیامبران می‌زدند و اونها رو متهم میکردن به جنون و کهانت و از این قبیل چیزهایی که معلم بشری دارد و امثال اینها. از جمله اتهامات مشرکین به پیامبر و مشرکین به سایر پیامبران اینه که کارهای شما کارهای سحری داشته کردید. حالا چه قرآن چه سایر اموری که پیامبران انجام میدادن. خب هر شود که این معناش اینه که ممکنه کسی اینجوری بگه که از اینا استفاده یک نوع از شود قبح سحر میشه برای اینکه اونها برای تنقیص از شود که شأن پیامبران اونها را موصوف و متصف به طاهریت میکردن. این تنقیص شأن بوده و مذمت بوده. قرآن هم از شبت که هیچ جا نفرموده که
خب این تنقیص شأن نیست، این مانعی نداره، یعنی بحث اینجوری نکرده. ممکنه کسی بگه از اینا استفاده میکنیم که بنابراین با همین مقدمه که عرض کردیم که سر امر مذمومی است و قرآن هم در برابر این مذمومیت و ناپسندی اون که موضع نگرفته، یعنی در واقع به نوعی اونا سب میکردن، بد میگفتن، مذمت میکردن و قرآن هم موضعی نگرفته. اینجور استدلالی ممکنه کسی به مجمون آیات بکنه و این استدلال به نظرم جواب داره، در حد دلیلیت نه، به حد دلالت نمیرسه. اشعاری ممکنه داشته باشه ولی به حد دلالت نمیرسه. علتش هم اینه که معلوم نیست که اونها که میگفتن اینا ساحره یا این سحره یک تنقیص به نحو مطلقی باشه. نه، اونا میخوان بگن که نه اینکه سحر بد میدونستن، ولی که میخوان بگن که این مستنده به خدا نیست، این آیات قرآن یا کار تو مستنده به عالم غیب به معنای خدا و اینها نیست، این کار سحریه. حالا معلومه می تطمنم همشون معتقد بودن که چیز بدیه. بیشتر این لحن توبیخی و لحنی که در باب آیات سهران آمده اینه که نگاه این آیات اینه که اونا می خواستن تخریب بکنن ارتباط و اتصال این کارهای پیامبران را به خداوند و موضع گیری آیات قرآن. اینجور نیست که میخواد بگه نه یه اتصال به سحر نداره، برای اینکه میخواد اتصال به خداشو درست بکنه، نه اینکه حالا سحر الزامن و الا و لابد اصلا نشده مضمومیه. ولی از اون آیات ممکنه کسی یک استشعاری بکنه و استفاده تأییدی بکنه از اونها برای اینکه سحر یک امر مضمومیه، ولی به حد دلالت اونها چیزی به نظر میاد نمیرسه. اینم اساس یه نکته راجب اون آیات. همینجا یه نکته دیگه هم عرض بکنیم که آیاتی که درش واجه سحر به کار رفته بوده 60 تا، حالا یکی کمتر یا بیشتر در جلسه من شما دید بکنه 62 حالا حدود 60 تا، حالا یکی دو تا کم یا زیاد دیگه. علاوه بر اینها آیات دیگری هم داریم که به نحوی با سحر مرتبطه، مثل خود معوذتین که شر نفاثات فی العقد، مثلا اینا مربوطه به سحره. بازم ممکنه آیات دیگری باشه که واژه سحر درش به کار نرفته ولی مربوط به سحره. این برمیگرده به همون نکته‌ای که در تفسیری که ما تفسیر آیات و آیاتی که میخوام انجام بدیم هیچ وقت مراجعه به لغت و واژه خاص بحث رو نهایی نمی‌کنه. شما وقتی میخواید مجموعه نظر قرآن رو راجع به یه موضوع بدانید، گامی اول اون اینه که این کلمه رو ببینید تو قرآن به کجا به کار رفته، آیاتش رو جمع بکنید. ولی این یک گامه. اگر بخواید مطمئن بشید به این که هرچه با اون مرتبطه، باید خیلی دامنه بحث بره جلوتر. باقی موندن در حد یک واژه و اکتفای به یک واژه برای یک بحث موضوعی تام کافی نیست. و لذا در تفسیر موضوعی اکتفای به مراجعه واژگان مرتبط، ببخشید به مشتقات از یک واژه و یک کلمه کافی نیست، بلکه ارتباط که با منظومه از واژگان مرتبط با موضوع را پیدا کرد و مراجعه کرد، یعنی منظومه واژگان مرتبط را باید پیدا کرد و بحث را وقت تمامش کرد. بدون اون فحص ما فحص تامی نیست. ولی زاد نمونش اینجا سهره. شما همه قرآن هم بگردید کلمه سهر رو پیدا میکنید، شرط مانده بشم که کلمه سهر داره ببینید باز بحث تمام نیست، برای اینکه اونجا هم داره شرط نفاثات فلاقه و همساری ممکنه ما چیزای دیگه هم باشه. حالا اجازه بدید بله، با توجه به این مقدمه، این دلیل چهارم آیات بود. دلیل پنجم میشه کسی استشهاد بکنه به همین سوره اثبات که معوذت، این سوره فلق دیگه، سوره فلق دیگه، شر مخاطب شر آفق دیگه بابا کنه شر نفاثات فی العقد شر حاصل دیگه. این آیه من شر نفاثات فی العقد که در سوره فلق آمده، این هم از ادله حرمت سر میشه به حساب آورد. این پنجمین استدلال قرآنی به اینه چرا در اینجا ولی کلمه سحر نیامده، ولی نفاسات فعل آفرد معنای اصلیش همونیست که یکی از اقسام سحره که گره میزدن چیزهایی را با یک ترکیب خاصی گره میزنن و در اون میدنن و همون یک فرمولی داره خودش دیگه که اون موجب میشه که از سبب که کسی مریض بشه، که البته ما گفتیم از طریق نوعی ایجاد تخیلات و وسوسه های روحی در شخص ایجاد میکنه و در اون تولید مریضی میکنه، که حالا اینجا گفته شده که به نحوی هم حالا در شأن نزولش اومده که این پیغمبر اکرم مرتبط بوده. یک چیزی راجب این بله راجب این معوذتین، خب این دو تا سوره معوذتین خیلی تفسیر خیلی جالبی داره، منم شد 20 صفحه 30 صفحه یادداشت دارم راجب معوذتین در تفسیرشون از قدیم و خیلی تفسیر جالبی داره این سوره. جالب اینه که این سوره بعضی گفتن اصلا جزء قرآن نیست، یک چنین شبهی درش هست در جایی که گفتن جزء قرآن نیست، دیگه یه چیز ضعیفی اینجا نقش شده که خب معمولا هم همون رو رد میکنن دیگه. و این مسئولش که بگاره نقلی شما و از شما که در هر حال ولی مسلم جزء قرآنه و اونی که اون وقت این به شر نفاسات فعل عقد میشه روش استدلال کرد. حالا من نمیخوام وارد اونجور بحث تفسیری مفصل مثل آیات دیگه بشم، استدلالش متقدم به اینه که نفاسات فعل عقد دو سه تا احتمال داره، ولی احتمال قطعی و مسلمش همینه که نوعی از سحر و تعبیر این که بگه عوض و تناه میبره من شر نفاسات فعل عقد، این ظهورش در اینکه کار حرامیه، کار از سبب که حرامیه که در این حدی و کار شیطانیه بسیار زشتی که باید به خدا از اون پناه رو، از سبب که بالملازمه دلالت بر این میکنه که این نفاسات و نفس فل عقدی که انواعی فل اشکال داره، بنابراین موضوعش که نوعی از سهره بین اون احتمالاتی که در این وجود داره احتمال سهر بودنش قطعی تقریبا و نمیشه کارش کرد و دلالت بر حرمت هم به نحو دلالت التزامی داره و البته دلالتش در حد یکی از انواع سهره، مگر اینکه کسی انواع خصوصیات بکنه و بگه مثلا انواع دیگر سهر هم رو میگیره که بعید هم نیست حالا بگیره. این آیات قرآن که میشه در این بحث بهش استشهاد و استدلال کرد، بله گره میزدن یک نوع سحره که چیزهایی رو با هم گره میزدن، این سحرهایی هم که گاهی من دارم کش میشه همینجوره که چیز رسم و نام و نام چیزهایی به هم میبافند و گره میزنن و گره هاش رو منطقه همراه با یک وردی هست و ترتیب خاصی هست و از یه چیز هاست دیگه. حالا همین گفتم مشکل اینه که ما آموزش ندیدیم پیش جده میدونیم درست خوب بزنیم، ولی دیدم گاهی در این سحرهای مکشوف و اینا بله چاقو رو میدونم چی بله
مثلا
در مورد شده از آیات و قرآنی که استفاده که تفاوتی دیگه داره اونها هم اشکال داره، یعنی اون اثر سحری صحبت میکنه دیگه، سحری که نافع باشه یا اثر که غیر مضر باشه اونا یا مبطل سحر باشه اینا حکمش چیه اینا بعد بحث میکنیم،
یعنی وسیله
بله بله اینا رو بعد صحبت میکنیم ان شاء الله. تو فروعات بحثای زیادی هنوز باقی مونده که از کار میکنه. خب این مجموعه پنج استدلال قرآنی بود که در اینجا میشون مطرح کرد. بعد وارد ادله روایی میشیم که حالا یک روایاتش رو میخونیم یکی دو روایاتش رو و بعد این روایات مربوط به سه از شما که در بخشش در ابواب ما یکتسب و به جلد دروازه سیزه یادم بده بله جلد دوازده ابواب الاستفاده هست، یک بخشی هم در اون جلد 18 در ابواب قضاء مقدمه بدیعت الحدود اواخر جلد 18 هست که بعدا آدرس دقیقش رو میگم. اما در این باب جلد 12 که جلد 12 کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به
عرض شود که باب 24 و 25 ابواب ما یکتسب به از جلد 12 باب 24 و 25. در باب 24 یکی یا دو روایتش هست و در اون باب بعدی همه روایاتشه. در باب 24 حدیث 7 در اونجا همون بحث نجوم آمده، عرض شود که زمنش این بحث هم هست. باب جلد باب 24 حدیث 7 اینه: و عنها عن الصفار عن الحسن ابن علی الکوفی عن اسحاق ابن ابراهیم عن نصر ابن قابوس قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول المنجم ملعون و الکاهن ملعون و الساحر ملعون و المغنیت ملعونه. عرض شود که در این آیه روایت شریف آمده که از ساحر و ملعون ها. این روایت اولین دلیل روایی سایه حرمت است. خب در این یه بحث سندی و دلالی کوتاهی وجود داره. از نظر سندی ظاهرن راهی برای توصیق این روایت نباشه. علت چینه که صفار از شود که این روایت در خصاله که مرحوم صدوق به این سند نقل کرده. اون محمد بن حسن و صفار و حسن بن علی کوفی و نصر بن قابوس اینا همه رجال توصیف شدن. در کل این سند یکی اسحاق بن ابراهیمه که بعد سند را مشوش میکنه. علتش هم اینه که اسحاق بن ابراهیم تعبیری که در تنقیح و در معجم و جاهای اومده مشترک بین 3-4 تا اسحاق بن ابراهیمه، ولی همه اونها جز مجاهدن. نا ایش کدومشون شناخته شده یه درست نیستن و توصیق داره درستی در رجال نیستن. در رضا اسحاق ابن ابراهیم اینجور نیست که مشترک بین ثقه و غیر ثقه باشه، نه اصلا مشترک بین چند نفره که همه از مجاهیل هست و رضا سند اعتبار نداره. نه خیلی تبدیل سند هم بعدش فقط نصر ابن قابوس داریم که از رجال فهرست که بگه اخبران آب جمعی کتابی برای روایات نیم. غالبا من توجهی به اون تعدیز سند دارم ولی اینجا نیم. به نظر از سندی اشکال داره، از دلالی به نظر میاد مانعی نداره، ولی که نعن که اینجا گفته میشه یعنی مسرود من رحمت الله، و کسی که مسرود من رحمت الله یعنی مبتلای به عذابه و هیچ راه نجاتی براش نیم و این ملازمه با استفاده حرمته. این روایتی که روایت تامتون دلالتن ولیکنها ضعیفتون سندن. بقیه روایت هم همین باب و باب بعدی میبینید انشاءالله تا یک شنبه شنبه بگید. صلی اللہ علیه شما
مغنی هم بسید 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 مغنی هم بسید